صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به همه شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 27 آبان 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 17 نوامبر 2014 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه، زنجان و سنندج هوا بارانی خواهد بود که هر از گاهی به برف تبدیل خواهد شد. در شهرهای کرانه دریای خزر، تهران، کرج، قزوین، اصفهان، اهواز، ایلام هوا ابری همراه با بارانهای پراکنده در بلندی ها. در همدان، کرمانشاه، خرم‌آباد، یاسوج و شهرکرد هوای نیمه ابری پیش بینی میشه، گاه تمام ابری همراه با بارش باران. در مشهد، قم و عراق هوا نیمه ابری همراه با گرد و غبار خواهد بود و در سایر شهرهای کشور هوایی نسبتاً آفتابی در پیش خواهید داشت. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 8 درجه در اردبیل و همدان تا 19 درجه در مشهد، 14 در تهران و اصفهان و حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در نیمه جنوبی کشور بین 17 درجه در شیراز و کرمان تا 27 درجه در آبادان، بندرعباس، ایرانشهر و چابهار پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهداد میردامانی سردبیر برنامه امروز، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در هیئت تحلیلیه، مهداد در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوش و کنار جهان میزبان صبحانه با خبر امروز شما خواهیم بود. مثل همیشه نخست از آخرین خبرها آگاهی می‌یابیم. امروز هم به کوشش همکارم سمیرا قرایی که مسئولیت تهیه خبر رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما سمیرا، صبحتون بخیر.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام می‌کنم و صبح بخیر میگم. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که نیروی نظامی این کشور تلاش‌های خود برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی عراقی و آماده کردن آنها برای مبارزه با داعش را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای هیگل اعلام کرده که نیروهای ویژه آمریکایی که در استان انبار در غرب عراق مستقرند، آموزش‌های نظامی را از چند روز پیش آغاز کردند و قرار است روند این آموزش ها تسریع شود. به گفته رئیس پنتاگون، افزایش تلاش ها پیرو خواست ژنرال آستین، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا انجام می شود. بر اساس گزارش ها، 9 تیپ حفاظتی عراق و 3 تیپ از پیشمرگه های کرد از نیروهای ویژه آمریکایی آموزش خواهند دید. درگیری ها در شهر کوبانی در شمال سوریه بین مبارزان کرد و اعضای گروه داعش بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستونهایی از دود عصر روز یکشنبه در آسمان کوبانی بالا می رفته و شلیک خمپاره در این شهر از خاک ترکیه قابل رؤیت بوده است. شهر کوبانی بیش از 50 روز است که تحت محاصره گروه داعش است. پیشتر ترکیه اجازه داده بود تا تعدادی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از مرز این کشور عبور کنند و خود را برای کمک به کردهای کوبانی به این شهر برسانند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین امروز اعلام کردند که سفرایشان را مجدداً به قطر خواهند فرستاد. این کشورها 8 ماه پیش بدون اعلام قبلی سفیران خود از قطر را فرا خوانده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، این سه کشور در بیانیه مشترک خواهان گشوده شدن فصل تازه‌ای در روابطشان با قطر هستند. گفته می‌شود حمایت آشکار قطر خطر از گروه‌های نظیر اخوان المسلمین سبب تیره شدن روابط این کشورها شده. عربستان و امارات گروه اخوان المسلمین که تشکیلاتی 86 ساله است را خطری برای امنیت خودشان می‌دانند. قطر به تازگی از چهره‌های اصلی گروه اخوان المسلمین خواسته تا قطر را ترک کنند و در کشور دیگری پناهنده شوند. بحرین، امارات و عربستان به همراه عمان، کویت و قطر 6 کشور شورای همکاری‌های خلیج فارس را تشکیل می‌دهند. سرد شدن روابط این کشورهای نفتخیز بر فعالیت‌های این شورا نیز تأثیر گذاشته بود. کمتر از یک هفته مانده تا روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران، چین اعلام کرده است که تصمیم دارد سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محصولی قائم مقام وزیر نیروی ایران روز شنبه اعلام کرده است که چین با پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور به رقم 52 میلیارد دلار موافقت کرده است. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در شهریور ماه سفری به پکن کرده بود. به گفته آقای محصولی پروژه‌های دولتی در بخش آب، برق، گاز، پتروشیمی و دیگر طرح‌های صنعتی و عمرانی از کشور چین اعتبار مالی دریافت خواهند کرد. و سرانجام این که کاخ سفید مرگ پیتر کسیگ امدادرسان آمریکایی را که توسط گروه داعش سربریده شده بود تایید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که یک شنبه بعد از اجلاس سران گروه 20 از استرالیا راهی واشنگتن بود، در بیانیه اعلام کرد او با روشی پلید و غیر انسانی به دست یک گروه تروریستی کشته شده است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در حالی که جهان در انتظار نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در 3 آذر ماه در وین هست، در ایران شماری از نمایندگان اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به آنان همچنان با دیدی انتقادی نارضایتی خود را از روند مذاکرات ابراز می‌دارند. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. امروز در بحث اقتصادی روز، احمد علوی درباره پیشبینی افزایش شمار بیکاران در ایران تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده هم همراه خواهیم شد برای اینکه دیداری داشته باشیم از تیترهای صفحات نخست روزنامه‌های امروز. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش امروز با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما میتونید از همینک برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در حالی که تنها یک هفته تا 3 آذر به عنوان ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای باقی مانده، قرار هست که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 به همراه مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه فردا 27 آبان در وین پایتخت اتریش با یکدیگر دیداری داشته باشند. اما خبرهایی از ایران میرسه که نشان دهنده نارضایتی برخی نمایندگان اصولگرا از روند مذاکرات. شاهین بشیری.
ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد 8 صفحه‌ای آمریکا به ایران در مذاکرات عمان خبر داده و گفته که این طرح ترکمانچای هسته‌ای است. آقای کارخانه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که یک شنبه 25 آبان منتشر شده گفته است آمریکایی‌ها در اقدامی گستاخانه با ارائه پیشنهادات 8 صفحه‌ای در مذاکرات مسقط معادلات مذاکرات را به هم ریختند. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در توضیح بیشتری افزوده که طرح آمریکایی‌ها برای محدود کردن تعداد سانتریفیوژها در حد چرخش دکوری و حیات نباتی و توقف تحقیق و توسعه در حد سانتریفیوژهای نسل کهنه یا همان نسل یک و تعطیلی طولانی مدت آب سنگین عراق به بهانه بازطراحی و تغییر ماهیت به آب سبک و اعلام بازرسی‌های نامحدود و سرزده از تمامی تأسیسات هسته‌ای و در امتداد آن از تأسیسات نظامی است. به گفته ابراهیم کارخانی این پیشنهاد ظالمانه است که بر این اساس آمریکا مذاکرات را به نقطه صفر رسانده و در بازی جدید در اقدامی زورگویانه قصد تحمیل آن را دارد. بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا در تحلیلی پیرامون گفته‌های این مقام مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا می‌گوید
البته به طور رسمی چیزی اعلام نشده راجع به اینکه پیشنهادات جدید کشور غربی به خصوص آمریکا به ایرانی‌ها راجع به مسئله هسته‌ای چی هست، ولی لبی که در گزارش مربوط به صحبت‌های آقای کارخانه‌ای در مورد این مذاکرات مطرح میشه تا حدودی نشون دهنده وضعیت فعلی این مذاکرات هست. در وضعیت جدید فکر می‌کنم این چیزی است که در مقابل دولت ایران هست، فرصت‌هایی از دست رفته و این فرصت هم حتی به نظر من تاریخ مصرف زیادی نخواهد داشت. اگه این فرصت هم از دست بره در وضعیتی که در پیش هست به احتمال زیاد دولت ایران حتی با پیشنهادات بدتر از اینها روبرو خواهد شد. به قول صحبت‌هایی که راجع به جام زهر همیشه شنیده میشه، باید بگم الان موقع هست برای دولت ایران که جام زهر رو بنوشه و الا در وضعیتی که در آینده پیش اومد در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت.
اینها همه در حالی است که به گزارش روزنامه گاردین برخی دیپلمات‌ها با ابراز خوشبینی از حصول توافق میگویند 95% راه طی شده است و تصمیم نهایی در مورد ظرفیت نهایی غنی شدن اورانیوم در ایران و ترتیب کاهش تحریم‌ها باید در پایتخت کشورهای مذاکره کننده گرفته شود. ایران و قدرت‌های جهانی 3 آذر را به عنوان ضرب العجل خود برای رسیدن به چنین توافقی تعیین کردند. این در حالی است که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با توجه به زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات عمان چشم‌انداز روشنی از مذاکرات وین در پیش نیست. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان که شنبه به طور غیررسمی وارد تهران شد پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک شنبه 25 آبان تهران را ترک کرد. هرچند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه سیاسی سفر این مقام کشور عمان پیرامون شرایط منطقه‌ای از جمله بحث مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری بوده، اما واحد مرکزی خبر پیش از انجام گفتگوها اعلام کرده بود که یوسف بن علوی قرار است با مقام‌های ایران در خصوص تحولات منطقه و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته است که لغو تمامی تحریم‌های ظالمانه و برخورداری از مجموع حقوق قانونی در چارچوب NPT باید در هر توافق هسته‌ای لحاظ شود و در این زمینه اختلافات داخلی کشورها و زیاده‌خواهی‌ها تأثیری بر اراده تیم مذاکره کننده ایران نخواهد داشت.
گزارشی بود از شاهین بشیری. اینک موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دارید.
خواستم تأکید بگم در گذشت آقای مرتضی پاشایی رو به تک تک ایرانی در سراسر دنیا مشتاق هستم از دسفول. مرسی، قربون شما، خدا نگهدار.
هزاران هزار ایرانی خودجوش برای شادی روح مرتضی عزیز به خیابون‌ها ریختن. این تنها نشون میده که ملت پس از 35 سال تحریک کردن و ساندیس خوراندن بهشون، اون اصلیا هنوز ایرانی موندن و انسان. و تنها چیزی که ثابت میکنه اینه که هنر، عشق، انسانیت، موزیک بر خرافات، عذاب و قوانین قرون وسطایی کاملا پیروز شده و این آغاز پایان است. درود بر همه همیهنان عزیزم.
الو رادیو فردا خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره، حکومت فایده داره. تو هر کاری مخون بکنه میگن حالا تحریمه، هیچ که ایچی نمیگه تحریمه. باور کنید فایده ببرشون. اینجا نبرم یکی از شنوندگان دار میگه شما هستم چقدر زنگ زن یک دفعه من متوجه نشم که صدام پخش کرده باشید. خدا حافظ شما.
از وقتی که جمهوری اسلامی اومده چی نصیب ملت ایران شده؟ جز نکبت، بدبختی و بیچارگی. حالا میگن بزرگترین معدن طلا در ایران کشف شده. چی گیر ملت میاد؟
ما بارها از زبان رهبر معظم انقلاب شنیدیم که هر کسی صحبت از مذاکره با آمریکا بکنه این یا بی غیرت هست یا الفبای سیاسی رو نمیدونه. الان مشخص شده که از قبل از انقلاب تا امروز با آمریکا ارتباط بوده، صحبت بوده، نامه نوشته شده، نامه ها هم پاسخ دادن. الان من کار به سیاست ندارم، از نظر معنای جمله انگشت بی غیرتی رو، انگشت اینکه کسی الفبای سیاسی رو نمیدونه به سمت کی باید دراز کنم من ایرانی؟ پاسخ منو بده حکومت جمهوری اسلامی ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد در مورد معضل بیکاری در ایران گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که شمار بیکاران تا سال 1400 به 5 میلیون نفر میرسه. میخواستم از شما بپرسم چه عواملی موجب افزایش شمار بیکاران در ایران هستند به نظر شما؟
خب البته باید گفت که این تخمین تا حدی خوشبینانه است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری رو مطرح نمی‌کنه و تنها به تعداد بیکاران اشاره می‌کنه و این البته از دقت ارزیابی می‌کاهه، اما به هر حال به نظر می‌رسه که یک سلسله عواملی از قبیل جمع کاهش به اصطلاح کاهش نرخ واقعی سرمایه گذاری، تنگناهای مدیریت، ناکارآمدی به کارگیری منابع، ناکارآمدی ساختار بازار کار در این افزایش شمار بیکاران مؤثره. یکی دیگر از تنگناهای اشتغال در ایران وابستگی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به واردات کالای واسطه و سرمایه‌ای و در نهایت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی نفتیه. به همین دلیل بعید نیست که با تنگناهای بازار نفت که الان ما شاهدش هستیم در سالهای آتی اشتغال کاهش پیدا کنه. آمار بانک جهانی هم همین رو تایید میکنه.
آقای علوی، چرا بازار کار ایران قادر نیست برای این شمار بیکاران کار ایجاد کنه؟
مشکل بیکاری در ایران یک مشکل ساختاریه و به هر دو بخش عرضه و تقاضا در بازار کار مربوطه. در دنیای امروز بنگاه‌های متوسط و کوچک هستن که با نوآوری و خلاقیت در عرصه بین‌المللی به موتور اشتغال زایی تبدیل شدن. این بخش از اقتصاد در شرایط فعلی ایران به دلایل حقیقی و حقوقی و همچنین اقتصادی، سیاسی و مالی قادر به کسب بازار بین‌المللی و اشتغال زایی نیست. بخشی از این مشکل هم معلول ناهماهنگی مؤسسات آموزش عالی با بازار کار و تحولاتمونه، چون رابطه گسترده و عمیقی میان بازار کار و صنعت و مؤسسات آموزش عالی وجود نداره.
در این صورت با چه سیاستی میشه شمار بیکاران رو کاهش داد آقای علوی؟
رقابتی شدن اقتصاد در عرصه‌های گوناگون هم از مالی یا فناوری و سازمانی به معنی زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی درونزا و برونگراست و حضور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه افزایش اشتغال. سیاست‌های اشتغال‌زایی که تا کنون مطرح بود در ایران و غالبا اعمال شده عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده و نه یک رشد پایدار و درونزا. خب بنابراین لازمه که در ایران بنگاه‌های کوچک یا متوسط فعال بشن و به نوآوری همت بکنن و با خلاقیت خودشون به اصطلاح نسبت اشتغال رو افزایش بدن. در غیر این صورت مشکلاتی مثل بیکاری و تورم باقی خواهد موند و به هر حال قابل حل نیست.
آقای علوی خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
درون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، دیدار از صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه شرق آغاز میکنید.
بله، روزنامه شرق غیر از تیتر یک که از سفر ناگهانی وزیر خارجه عمان به تهران در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای خبر داده، عکس یک شماره دوشنبه خودش رو اختصاص داده به اون چیزی که این روزنامه بدرقه با شکوه مرتضی پاشایی توصیف کرده و نوشته که این خواننده موسیقی پاپ بر روی دوش هزاران هوادار خودش در تهران تشییع شده. یک گفتگو هم البته این روزنامه داره با محمد علی سپانلو، شاعر و نویسنده.
روزنامه شهروند چگونه به مراسم به خاک سپاری مرتضی پاشایی پرداخته آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه شهروند هم عکس یکی خودش رو به مراسم تشییع مرتضی پاشایی اختصاص داده و البته با تیتر اجتماع ایرانی برای پاشایی گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که ابعاد اجتماعی مرگ این خواننده پاپ باید مورد بررسی قرار بگیره. تیتر یک روزنامه شهروند اظهارات آقای دانش آشتیانی هست، وزیر پیشنهادی علوم، که به نوشته روزنامه شهروند ایشون گفته که من رأی بیاورم با نیروهای جدیدی در این وزارتخانه کار خواهم کرد.
روزنامه مردم سالاری هم به مراسم تشییع جنازه مرتضی پاشایی پرداخته.
بله، روزنامه مردم سالاری در عکس یک چند عکس از این مراسم رو منتشر کرده و از اون به عنوان خداحافظی کم نظیر با مرتضی پاشایی یاد کرده. علاوه بر این، روزنامه مردم سالاری در تیتر یک خودش نوشته که بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که پیش از سوم آذر ماه بهترین فرصت برای توافق بزرگ هسته‌ای است. یک خبر همین روزنامه داره درباره رفع توقیف روزنامه آسمان.
و روزنامه کیهان تیتر بزرگی درباره مذاکرات هسته‌ای چاپ کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه کیهان در تیتر یک تأکید کرده که همین که نوبت به تحریم‌ها، یعنی لغو تحریم‌ها و بررسی اون در مذاکرات هسته‌ای رسیده، مذاکرات از نفس افتاده. این روزنامه در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش تأکید کرده که اکثریت نمایندگان اصولگرای مجلس با وزیر پیشنهادی علوم مخالف است.
خب بریم سراغ صفحه اول روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد عکسیه که خودش رو امروز به گزارش مفصلی درباره کوچکترین کودک کارتون خواب در تهران اختصاص داده که اسمش معین هست، 5 ماه داشته، و البته این روزنامه نوشته که از سوی انجمن غیر دولتی طلوع بی‌نشان‌ها این کودک نجات پیدا کرده و به بهزیستی سپرده شده. تیتر یک این روزنامه گزارشی است درباره شرط و شروطی که مجلس برای وزیر پیشنهادی تعیین کردن، وزیر پیشنهادی علوم، و روزنامه آفتابی از نوشته که این شرط ابراز ندامت هست.
مسئله بیکاری در صفحه اول روزنامه جهان صنعت تیتر شده.
روزنامه جهان صنعت گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار کار ایران رو منتشر کرده و نوشته که دست کم 24% خانوارهای ایرانی بیکار هستند، یعنی هیچ شاغلی در این خانواده ها وجود نداره. عکس یکی این روزنامه هم باز مراسم تشییع مرتضی پاشایی هست و البته این روزنامه یک گزارش هم داره درباره برنامه دولت آقای روحانی برای اجرای فیلترینگ هوشمند.
و روزنامه جوان درباره سوانح رانندگی ارقامی منتشر کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه جوان امروز نوشته که ایران رتبه 189 رو در ایمنی تصادفات بین 190 کشور جهان به خودش اختصاص داده، یعنی یک رتبه باقی است تا آخرین کشور دنیا در این زمینه. و البته روزنامه نوشته که آمار تلفات ترافیکی هر هفته برابر با سقوط یک هواپیمای ایرباس هست با 350 مسافر.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز دوشنبه 26 آبان هستیم و صحبتی که راجع به 27 آبان کردیم بعد درباره سه‌شنبه فردا بود که برخی اشتباهی دریافت کردن. شنونده‌ای به نام علی جوان از سده اصفهان در مورد ازدیاد جمعیت توصیه‌ای کرده با پیامکی که فرستاده. شنونده دیگری به نام راد از اسلام شهر حضور مردم در وداع با مرتضی پاشایی رو مورد توجه قرار داده. شنونده دیگری نوشته در بسیاری از شهرهای ایران آب برای خوردن نیست و این آقایان در فکر اتم هستند. شنونده به نام مهرشاد در پیامکش برای رادیو فردا نوشته یک سوال از سران نظام دارم، بعد از این همه دشمنی با غرب، آمریکا و اسرائیل چه به دست آوردیم که امروز بهش ببالیم؟ یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست. با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
در پایان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آلماتی قزاقستان، تیم ملی وزنه‌برداری ایران با سقوط 4 پله‌ای نسبت به دوره قبل در رده 7 جهان ایستاد. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه، بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین، امید اول وزنه‌برداری ایران برای کسب طلا، نتوانست رکورد‌های قبلی خود را تکرار کند و با رکورد مجموع 457 کیلوگرم با ایستادن در سکوی دوم 2 نقره و 1 برنز کسب کرد. پیش از این کیانوش رستمی در 85 کیلو برای ایران 2 طلا و 1 نقره گرفته بود. در جدول رده‌بندی کلی ایران با 2 طلا، 3 نقره و 1 برنز در رتبه 7 جهان قرار گرفت. چین، قزاقستان و روسیه اول تا سوم شدند. وزارت ورزش و جوانان شکایت خود را از علی دایی سرمربی سابق پرسپولیس پس گرفت. در گزارشی که عصر یکشنبه از شبکه 3 سیما پخش شد، خانم مهرابی معاون امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان در این باره اظهار داشت:
ما در واقع شکایت خودمون رو از آقای علی دایی در شعبه دوی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه استرداد کردیم.
علی دایی پیش از این در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود وزیر ورزش خواهان برکناری او از سمت سرمربیگری تیم پرسپولیس بوده است که این امر شکایت وزارت ورزش را در پی داشت. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار دوستانه با تیم کره جنوبی روز یکشنبه در تهران پیگیری شد. تیم‌های ایران و کره جنوبی در راه آماده‌سازی جام ملت‌های آسیا 2015 روز سه‌شنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران یک دیدار تدارکاتی برگزار می‌کنند. جام ملت‌های آسیا نزدیک به 2 ماه دیگر در استرالیا آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، بابک قربانی فرنگیکار سابق تیم ملی کشتی این کشور که در زندان به سر می‌برد، روز شنبه با خوردن قرص در زندان دست به خودکشی زد که بعد از انتقال به بیمارستان درگذشت. بابک قربانی که مدال طلای بازی‌های آسیایی 2010 را در کارنامه داشت، از 2 سال پیش به جرم ارتکاب به قتل در یک نزاع دسته جمعی در کرمانشاه در زندان به سر می‌برد. و تیم ملی فوتبال هلند با پیروزی پرگل مقابل لتونی در جمع مدعیان گروه اول انتخابی یورو 2016 قرار گرفت و بعد از جمهوری چک و ایسلند در رتبه 3 جدول ایستاد. لاله های نارنجی دیشب لتونی را 6-0 کردند تا هم به صعود امیدوار شوند و هم مانع از استعفای گاس هیدینگ سرمربی خود شوند. هیدینگ پیش از این مسابقه گفته بود در صورتی که تیمش نتواند در این دیدار به پیروزی برسد از سرمربیگری هلند کناره گیری خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان منتظر دریافت پیامک‌های دیگری از جانب شما هستیم که بین ساعت 7:30 تا 8 اونها را حتما پخش خواهیم کرد. دو شماره تلفن 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. ساعت 7:30 دقیقه است. بار دیگه با سمیرا قرائی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
درگیری ها در شهر کوبانی در شمال سوریه بین مبارزان کرد و اعضای نیروی داعش بالا گرفته است. کمتر از یک هفته مانده تا روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران، چین اعلام کرده که تصمیم دارد سرمایه گذاری های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر کند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین امروز اعلام کردند که سفرایشان را مجدداً به قطر خواهند فرستاد. این کشورها 8 ماه پیش بدون اعلام قبلی سفیران خود را از قطر فرا خوانده بودند. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروی نظامی این کشور تلاش‌های خود برای آموزش و تربیت نیروهای نظامی عراقی و آماده کردن آنها برای مبارزه با داعش را افزایش داده است. کاخ سفید مرگ پیتر کسی، امدادرسان آمریکایی که توسط گروه داعش سربریده شد، را تایید کرد. یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه تهران را ترک کرد. معاون امور هماهنگ کنندگی قرارگاه خاتم الانبیا روز یکشنبه در مراسمی گفت در تحریم ها بزرگترین ضربه ها از سوی کسانی بوده که او آنها را خودی ها خوانده است. وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه اعلام کرد در ایران سالانه 18,000 تن بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند. رئیس جمهوری آمریکا می گوید اعزام نیروی زمینی برای نبرد با نیروهای خلافت اسلامی یا داعش بستگی به شرایط بعدی دارد. و سرانجام این که خبرگزاری ایسنا گزارش داد پیکر مرتضی پاشایی خواننده سبک پاپ غروب یکشنبه بعد از چند ساعت تأخیر در بهشت زهرا تهران دفن شد.
با سپاس از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر امروز، نخست گزارشی خواهیم داشت از پایان اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 در استرالیا و انتقادهایی که بسیاری از کشورها از سیاست ولادیمیر پوتین در شرق اوکراین داشتند. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود. این بار برای ورق زدن روزنامه‌های امروز فرج سرکوهی رو هم خواهیم داشت که برای ما از فرهنگ و هنر خواهد گفت. با بردیا افشین هم وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی. اجلاس سران عضو گروه 20 متشکل از کشورهای اتحادیه اروپا و چند کشور قدرتمند اقتصادی جهان روز یکشنبه در شهر بریسبین استرالیا به پایان رسید. از جمله موضوعات پرداخته شده در این نشست بحران اوکراین و احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه بود. نوشین سید حسینی.
با پایان گرفتن نشست گروه 20 در استرالیا در روز یکشنبه، سران کشورهای شرکت کننده از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اجلاس را ترک کردند. رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان روز یکشنبه بر سر موضوعاتی از قبیل کمک به رونق جهانی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و جلوگیری از فرار مالیاتی توافق کردند. اما سران کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در این اجلاس دو روزه از ادامه انتقاد از روسیه غافل نماندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها با متهم کردن روسیه به تجاوز به خاک اوکراین، موسکو را تهدید کردند که در صورت ادامه اعزام نیرو و ارسال تسلیحات به جدایی طلبان شرق اوکراین، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال خواهند کرد. در همین راستا باراک اوباما انزوای روسیه را غیر قابل اجتناب توصیف کرد و به خبرنگاران گفت:
You don't
نباید به کشورهای دیگر تجاوز کرد یا با حمایت مالی از طرفداران خود به تجزیه کشوری دامن زد که دارای مکانیزم انتخابات دموکراتیک است.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن رد اتهام ها از اعضای گروه 20 به دلیل اعمال تحریم ها علیه کشورش انتقاد کرد و تحریم ها را ناقض اصول گروه 20 دانست. تحریم های فعلی علاوه بر صنعت نفت و بانکداری روسیه نزدیکان آقای پوتین را نیز هدف قرار دادند. رئیس جمهوری روسیه پیش از ترک زود هنگام نشست گروه 20 بدون اشاره به جزئیات حل بحران اوکراین را ممکن دانست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در نشستی به بررسی اقدامات تنبیهی بیشتر علیه روسیه از جمله اعمال تحریم‌های احتمالی علیه آن کشور بپردازند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، روزنامه تعادل به بررسی نرخ تورم احتمالی در سال آینده پرداخته.
بله، امروز روزنامه تعادل گزارشی منتشر کرده به نقل از پژوهشکده پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نوشته که این پژوهشکده در تحقیقی که انجام داده 4 سناریو رو برای نرخ تورم در سال 94 در نظر گرفته. یکی از این سناریوها این هست که دولت آقای روحانی همین روند رو ادامه بده و بتونه به توافق هسته‌ای هم برسه. در این صورت به نوشته روزنامه تعادل نرخ تورم روم در سال آینده به 14.9% کاهش پیدا میکنه. اما نکته مهم در گزارش روزنامه تعادل این هست که اگر مذاکرات هسته‌ای با شکست مواجه بشه، به نوشته این روزنامه، نرخ تورم بار دیگر سیر صعودی پیدا خواهد کرد و در سال 94 به 36% خواهد رسید. و البته این روزنامه نوشته که این سیر صعودی برای سال 95 هم در صورت شکست تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به اصولگرایان مخالف دولت آقای روحانی، امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره این که هزینه ماهانه خانوار 4 نفری در ایران به 3,300,000 تومان رسیده. و البته این روزنامه نوشته که تنها هزینه مواد غذایی بیش از 700,000 تومان در ماه است که بیشتر از حداقل حقوقی است که کارگران دریافت می‌کنند.
مراسم به خاک سپاری مرتضی پاشایی در چندین روزنامه مورد توجه قرار گرفته.
بله، امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت ها و تحلیل های منتشر کردند درباره مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی، خواننده موسیقی پاپ، که روز جمعه بر اثر ابتلا به سرطان معده درگذشت. از جمله این روزنامه ها روزنامه شهروند هست که نوشته جوانمرگی و نودوستی حرکت جمعی رو شکل داد و روز گذشته هزاران نفر به نوشته این روزنامه در مراسم تشییع مرتضی پاشایی در تهران شرکت کردند. آقای سعید معیدفر، جامعه شناس، در ارزیابی پدیده مرتضی پاشایی و نوع حضور مردم تاکید کرده که آقای مرتضی پاشایی متولد دهه 60 بوده و حالا دهه 60 ها به مقام ها و سازمان های رسمی به طور ضمنی این پیام رو میفرستن که ما شما رو قبول نداریم و از میان خودمون کسی رو انتخاب میکنیم. و البته ایشون تاکید کرده که مرتضی پاشایی به نوعی نماد شکست نسل متولدین دهه 60 هم هست. آقای اصغر مهاجری، جامعه شناس، هم تاکید کرده که مرتضی پاشایی نماد نگرانی مردم ایران درباره گسترش سرطان در ایران هست. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه اعتماد هست. این روزنامه تاکید کرده که روز گذشته به نوشته این روزنامه چند هزار نفر حضورشون در این مراسم تشییع باعث شده که تهران قفل بشه. و البته روزنامه اعتماد این پرسش رو مطرح کرده که این همه آدم دنبال چی بودن در این مراسم و سعی کرده یک ارزیابی در این خصوص ارائه کنه. روزنامه دیگری که در این زمینه سرمقاله خودش رو به این موضوع اختصاص داده روزنامه مردم سالاری هست و تاکید کرده این روزنامه که این تشییع جنازه نشون داد که موسیقی پاپ یک تأثیر غیر قابل تصور بر جوانان ایرانی داره و به رغم اینکه به نوشته روزنامه مردم سالاری مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند موسیقی رو سرکوب کنن در ایران، اما در عمل موفق نبودن. و البته سالار عقیلی که خودش خواننده موسیقی سنتی ایران هست در روزنامه آرمان تأکید کرده که حضور مردم در این مراسم نشانه احترامشون به هنرمندان، هنر و موسیقی بوده.
آقای رفیع‌زاده، جلسه رأی اعتماد چهارمین وزیر پیشنهادی علوم روز سه‌شنبه در مجلس برگزار میشه و روزنامه ها در این مورد مطالبی نوشتن.
بله، چند روزنامه از جمله روزنامه ایران سعی کردن که ارزیابی هایی رو از جلسه رأی اعتماد به چهارمی وزیر پیشنهادی علوم داشته باشن. در شماره دوشنبه روزنامه ایران نوشته که آقای دانش آشتیانی نسخی برای تحول دانشگاه ها به مجلس ارائه کرده و آقای حسن روحانی هم در جلسه رأی اعتماد ایشون حضور پیدا خواهد کرد. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه شرق است، نوشته که روز گذشته آقای دانش آشتیانی در فراکسیون رهروان ولایت که نزدیک است به علی لاریجانی حاضر شده، اما این روزنامه تاکید کرده که مذاکرات با موفقیت انجام نشده و احتمالاً به نوشته این روزنامه همه چیز از پیش تعیین شده است برای جلسه رأی اعتماد که مجلس به ایشون رأی اعتماد نده. و روزنامه کیهان هم که هوادار اصولگرایان هست یا نزدیک به اصولگرایان هست تاکید کرده که اکثریت نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی علوم مخالف هستند و به ایشون رأی اعتماد نخواهند داد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. طبیعتاً مطالب دیگری هم هست که فرصت پرداختن بهشون نیست. به هر حال ممنون از توضیحاتی که برای ما درباره مطالب مهم روزنامه‌های امروز دادید.
متشکرم آقای حسینی.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دوربین ها و شنود های مخفی موضوع نمایشی است به نام بیدینجیلی. میخواستم از شما بپرسم این نمایش از واکنش آدم ها به کنترل با دوربین های مخفی چه تصویری به دست میده؟
بله، نخواست توضیح بدم که بیدینجیلی چون اسمی است که ممکنه نامانوس به نظر برسه و نامانوس هم هست، در واقع ما یک اصطلاحی داریم در به نام بید انجیلی که در جنوب ایران، در مناطق گرمسیری جنوب ایران به یک نوعی از بید میگن بید انجیلی. حالا این ترکیب رو مخفف شده در بعضی از روستاها به جای بید انجیلی میگن بیدینجیلی و اسم این نمایش از این اصطلاح گرفته شده. نمایشی است که پیام سعیدی نوشته، سعید زارعی کارگردانی کرده، در تماشاخانه آف به صحنه رفته، یک کار دانشجویی یا در واقع تجربی و تجربی است. داستان نمایش همونطور که شما گفتین اشاره داره به کنترل آدم‌ها، شکست شدن حریم خصوصی. می‌دونیم که تکنولوژی جدید، دوربین هایی که میتونه به طور مخفی در جای کار گذاشته بشه و همچنین شنود هایی که میذارن که گفتگوهای افراد یا تلفنی یا در خانه رو گوش بکنن، نه فقط حریم خصوصی افراد رو میشکنه و در عین حال یک وسیله بسیار خوبی است در دست پلیس امنیتی برای کنترل انسان ها و فعالیت های اونها و اون چیزی که در خلوت خودشون با هم دیگه میگن یا میکنن. به هر حال نمایش داستان یک خونه دانشجویی هست، یک در خوابگاه دانشجویی هستش که سه دانشجو در یک اتاق زندگی میکنن. بعد یک غریبه میاد و یکی به اونها میگه که من میخوام به یک پایان نامه دانشجویی بنویسن، به من کمک بکنین، اما در واقع اونها رو فریب میده. در اون اتاق یک دوربین مخفی جاسازی میکنه این دوربین مخفی رو تا اینا رو کنترل بکنه، اما این دانشجوها، این سه نفر پی میبرن به کار این آدم و بعد کشمکش بین اینا ایجاد میشه، اعتراض میکنن اینا و در واقع برخوردی که بین این سه نفر و اون کسی که دوربین مخفی رو کار گذاشته در اون مایه و مثلا بافت دراماتیک این نمایش رو شکل میده.
درباره یه نمایش دیگه هم برای ما خبر داری به نام سحرگاه سوم.
بله، این نمایش در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته، حسین فدایی حسین اون رو نوشته و حامد هوشیاری کارگردانی کرده. داستان داستانی است که به اصطلاح باستاب مشکلات اقتصادی رو بر اخلاقیات مردم ما در عصر حاضر تصویر میکنه. یک آدمی هست که کارمند بانک هست و تحت فشارهای شدیدی که قرار داره به اصطلاح دست میزنه به اعمالی که خلاف قانون هست، اما این کشمکش و این که موقعیت انسانها رو وادار میکنه که از اون راه درست خارج بشن موضوعی نمایش.
خب بریم به سراغ نمایشگاه ها. شما برای ما درباره نمایشگاهی به نام پروتوگونیست خبرهایی دارید.
بله، این نمایشگاه در گالری طراحان آزاد برگزار شده، خیلی هم با استقبال روبرو شده. 12 تابلو نقاشی هست به سلمان خسرو اونا رو خلق کرده. در واقع این 12 تابلو در ابعاد یک انسان واقعی هستند و یک انسان معمولی رو ایشون کشیدند. به اصطلاح یک فیگور ایستاده است، انسان‌هایی که ایستادن با تکنیک کاردک و به کارگیری رنگ‌های غلیظ. روال ایشون نزدیک هست به هایپر رئالیسم، یعنی عکس‌گیری، یعنی نقاشی‌هایی که شبیه به عکس هستن، اما در واقع این نقاشی‌ها از این به اصطلاح تصویر واقعیت میکوشن به درون آدم ها برن و اون درون آدم ها رو در چهره اونها و یا در نوع ایستادن اونها تصویر بکنن.
نمایشگاه دیگه نمایشگاهی است با عنوان اینجا چه چیزی پنهان است.
بله، این نمایشگاه از این جمله معروف الهام گرفته، آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده. این جمله معروف که میگن پنهان کردن سبب انگیزه یک کشف رو برمی‌انگیزه، یعنی وقتی که یک چیزی رو پنهان میکنن دیگران میکوشن تا ببینن که پشت اون چیز پنهان شده یا پشت این پرده چه چیزی هست و اونو کشف بکنن. آثار شهره مهران هست در گالری شماره 1 اعتماد. 15 تابلو رنگ روغن هستش که در همه اونها ما میبینیم که پرده‌ای بر شیء یا شخصی کشیده شده، اما در عین حال تحریک میکنه بیننده رو که بکوشه حدس بزنه که پشت اون پرده چی هستش.
بسیار خب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
خب پس از فرج سرکوهی نک نوبت رسیده شماری از پیامک هایی رو که شما برای ما فرستادید نقل بکنیم. شنونده ای نوشته شاید ترکیه در دو نقش بازی می کند، از این طرف اجازه داده که کردها بروند کوبانی با داعش بجنگند و از آن طرف به داعش سلاح می رساند. شنونده دیگری به نام فرهاد از ایران نوشته، البته درباره مرتضی پاشایی در پیامک خودش نوشته، مرتضی پاشایی مایکل جکسون ایران بود. شنونده در پیوند با خودکشی بابک قهرمانی کشتیگیر ایرانی نوشته از فوت ورزشکار کشورمان واقعا متاسف شدم. بعد ایشون در پیامکش اضافه کرده ای کاش در مواقع نزاع با دیگران یک لحظه آدم به بعد از کاری که میکنه فکر کنه که نخواد اینجوری از بین بره. امضا سیاوش از فردیس کرج. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته فقط اگر مصباح یزدی یا احمد خاتمی برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی شوند رأی خواهند آورد. امضا محمد از داراب. شنونده دیگری نوشته ماه محرم است و امام حسین و آن همه مراسم دولتی، ولی عجیب است اگر کسانی بخواهند راه و ندای ایشان را سرمشق خود قرار بدهند توسط حاکمان وقت و داعیان آن حضرت یاغی و باقی محسوب می شوند و سرشان بردار است. امضا ناصر. البته ایشون پیامک خودش رو همراه با علامت تعجب و علامت سوال نوشته، نوع خوندنش با شماست. برای فرستادن اظهار نظرهاتون، نظرها و دیدگاهاتون درباره مسائل مختلف میتونید همچنین از طریق فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو بیان کنید یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که در بازتاب دادن نظرات مختلف تلاش کنه. نوبت به بردیا افشین میرسه، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام. دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی می‌کنم به مناسبت‌های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاق‌های مهمی که مقارن با این روزها در سال‌های دور و نزدیک رخ دادند. 28 سال پیش در سال 1986 میلادی در چنین روزهایی یکی از مهمترین اتفاق‌های تاریخ موسیقی مردم پسند رخ داد که نشون از استیلای بانوان در این عرصه میده. 5 آهنگ پرفروش هفته در بریتانیا در این روزها 28 سال پیش همگی آهنگ‌هایی بودند با اجرای آواز هنرمندان زن. این آهنگی است به اسم نفسم رو بگیر از گروه برلین، آهنگی عاشقانه که برای فیلم معروف تاپ گان ساخته شده بود، فیلمی اکشن با درخشش تام کروز، فیلمی آمریکایی محصول سال 1986. این آهنگ جایزه اسکار رو در بخش بهترین آهنگ برای فیلم برای گروه برلین به ارمغان آورد. این آهنگ 28 سال پیش در همین روزها پرفروشترین آهنگ هفته در بریتانیا بود و بعد از این آهنگ هم در جدول پرفروشترین های هفته در بریتانیا 4 آهنگ دیگه با اجرای آواز هنرمندان زن قرار داشت. پیش از این تاریخ حضور 5 آهنگ در جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته بریتانیا یا سینگل چارت بی سابقه بوده.
Time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today.
اما 3 دهه دورتر، درست در همین روز 57 سال پیش در سال 1957 میلادی، این آهنگ، آهنگی به نام فرزند پسر مریم با اجرای هری بلفونت در صدر جدول تک آهنگ‌های پرفروش بریتانیا ایستاد. این آهنگ آهنگی است مناسبتی برای کریسمس و اولین آهنگی است در طول تاریخ که در بریتانیا نرخ فروشش از مرز 1 میلیون نسخه گذشته.
The music seemed to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Then find no place to born she child. Not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new king born today.
آهنگی گفتم که اولینی بود، نرخ فروشش از مرز 1 میلیون نسخه در بریتانیا گذشته بود. و حالا از آلبومی بگم که برای بار اول نرخ فروشش در این کشور از مرز 3 میلیون نسخه گذشت. آلبومی به اسم Brothers in Arms یا همرزمان، آلبومی معروف از گروه Dire Straits، آلبومی که در سال 1985 میلادی منتشر شده بود، پنجمین آلبوم استودیویی این گروه برجسته انگلیسی موسیقی راک که دو سال بعد از انتشارش فروشش به رقم 3 میلیون نسخه رسید و همچنان این فروش ادامه داره. این آلبوم تا به حال در جهان نزدیک به 30 میلیون نسخه به فروش رسیده و در کل هشتمین آلبوم پرفروش در طول تاریخ در بریتانیا است. آلبوم Brothers in Arms مجموعه است که چند جایزه معتبر رو از جمله یک جایزه بریت و دو جایزه گرمی رو نصیب گروه Dire Straits کرده و خیلی از منتقدین این آلبوم رو از جمله برترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی از نظر هنری به حساب می‌آورند. آلبوم Brothers in Arms از گروه Dire Straits. Money for nothing.
در میان پیامک ها شنونده‌ای به نام ملایری آقای خانم نمیدونم نوشته سوگواری پرشور برای زنده یاد پاشایی نشان داد عزای عمومی را مردم تعیین می‌کنند نه حکومت. شنونده دیگری هم نوشته عقیل هستم، بعدیشون گفته بندر عباس پایتخت اقتصادی است، هزینه‌های به دست آمده به تهران، اصفهان و جاهای دیگر می‌رود و برای این استان هیچ هزینه‌ای نمی‌کنند، پس کجا هستند مسئولان؟ شنونده دیگری به نام اقبال از زاهدان هم در باره درگذشت و مراسم به خاک سپاری مرتضی پاشایی واکنش نشون داده. به ساعت 8 نزدیک میشیم. با سپاس بسیار از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز، وعده ما فردا همین ساعت همین جا.